با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری در ادامه با هم خواهیم شنید. بلومبرگ میگوید تنها 72 ساعت برای احیای برجام یا شکست مذاکرات فرصت وجود دارد. سازمان هواشناسی برای برخی استانهای جنوبی ایران هشدار نارنجی صادر کرد. و معاون ستاد کرونا در تهران میگوید تعداد موارد ابتلا به کرونا در روزهای آینده بیشتر میشود. به این بخش خبری خوش آمدید. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری بلومبرگ گفتند فاصله بین ایران و آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده و اگر قرار باشد توافقی به دست بیاید یا ظرف 72 ساعت آینده به دست می‌آید یا دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این دو مقام اتحادیه اروپا در مذاکراتی که روز پنجشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد، حداقل دو موضوع جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای در ماه‌های اخیر مطرح شده است که فهرست موانع احیای برجام را به 6 یا 7 مورد افزایش داده است. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند اگرچه موانع باقی مانده از نظر فنی می‌توانند در مدت 72 ساعت برطرف شوند، اما این امر مستلزم تصمیم گیری های سیاسی سطح بالا در تهران و واشنگتن است. دیپلمات های اروپایی همچنین میگویند جمهوری اسلامی ایران از خواسته های قبلی خود مبنی بر لغو تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین اصرار خود بر اینکه آمریکا تضمین دهد که دوباره از این توافق تخطی نمی کند دست کشیدند. با این همه خواستار تأمین خواست های اقتصادی ایران شدند. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه 14 مرداد در بیانیه‌ای به مناسبت 116 سال روز مشروطیت گفت ملت ایران امروز بیش از هر زمان خواهان برقراری حاکمیت ملی و تحقق اراده‌اش در همه شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. آقای پهلوی در بخشی از این بیانیه اقدامات محمد رضا پهلوی در دوران حکومتش را اصلاحات گسترده در تداوم خواستهای تاریخی مشروطه توصیف کرده و گفته است دقیقاً زمانی که خواست مهم مشروطیت یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی در ایران میتوانست محقق شود، انقلاب به گفته او واپسگرایانه 57 علیه ارزش‌های تجددخواهانه مشروطه رخ داد. شهبانو فرای پهلوی نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای جداگانه سال روز مشروطیت را نماد آغاز مردم سالاری در ایران و یادآور روزی دانست که ملت ایران توانست پس از سالها مبارزه نظام پادشاهی پارلمانی را جایگزین استبداد و خودرأی کند. سازمان هواشناسی ایران برای برخی استانهای جنوبی هشدار نارنجی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرحسین نقشینه کارشناس هواشناسی گفت هشدار سطح نارنجی روز جمعه برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل وزش باد و گرد و خاک صادر شده است. به گفته او طوفان گرد و خاک کاهش شدید شعاع دید و کاهش کیفیت هوا را در پی دارد و احتمال شکست شدن درختان کهنسال، خسارت دیدن محصولات کشاورزی و تأسیساتی که به گرد و خاک حساس هستند و همچنین تأخیر یا احتمال لغو پروازها وجود دارد. او توصیه کرد که مردم از فعالیت در فضای باز بپرهیزند و از قرار گرفتن در فضای باز هنگام برخاستن گرد و خاک خودداری کنند. در خبری دیگر از ایران، نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هشدار داد که در صورت سهل‌انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا تعداد موارد ابتلا به کرونا در روزهای آینده بیشتر می‌شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت سرعت ابتلا بسیار بالاست، اما بیشتر مراجعات به بیمارستان‌های استان تهران موارد سرپایی بیماری است. او دلیل این امر را واکسیناسیون‌های قبلی ذکر کرد. این مسئول ستاد مقابله با کرونا در این حال هشدار داد که ابتلا به کووید 19 می‌تواند برای افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند همچنان خطرناک باشد. به گفته آقای توکلی 6 شهر از 9 شهر استان تهران در وضعیت قرمز هستند و تهران و شمیرانات و قرچک در وضعیت زرد قرار دارند. همچنان شنونده این خبرها هستید، اما پیش از اینکه خبرها رو به پایان ببرم بخشی از صحبت‌های نادر توکلی رو با هم بشنویم.
اما سرعت ابتلا بالاست، زنگ خطر برای افراد مسن، زنگ خطر برای افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، بیماری دیابت پیشرفته دارن و خیلی از بیماری های ریوی و قلبی و و این به هر حال بیشتر مرگ و میری هم که الان در بیمارستان ها داریم بیماران زمینه ای هستن با سن بالای 50 سال.
شنیدی صحبت های نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران رو. اما اجازه بدید که در ادامه بریم به کشور همسایه ایران افغانستان سری بزنیم. همونطوری که در روزهای گذشته هم مطلع شدید و خبری که به صورت یک خبر فوری منتشر شد و مورد توجه محافل خبری هم قرار گرفت، خبر کشته شدن ایمن الزواهری، میشه گفت رهبر گروه القاعده بود که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت و از طرفی مقام‌های رسمی در افغانستان یعنی دولت حاکم طالبان این خبر رو از اساس در موردش کمتر صحبت کردن. آخرین پاسخ رسمی هم که دادن گفتن که از آمدن و سکونت آقای زواهری در کابل اطلاعی نداریم. جعفر احمدی همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به آخرین خبرهایی که بوده. آقای احمدی، صحبت‌هایی که الان میشه کمی متفاوت از موضع رسمی که طالبان گرفته. این صحبت‌ها رو وقتی شما قرار میدید با توجه به منابعی که در داخل افغانستان دارید از چه حکایت میکنه؟
تشکر از شما. خب در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل هنوز هم سالهای زیاده وجود داره که حکومت طالبا پاسخ نداده. سخنگویان حکومت طالبا با وصف تقاضاهای مکرر خبرنگارا به شمول ما در این مورد حرف نمیزنن و وضاحت نمیتن. به گفته امریکا زواهری در 31 جولای کشته شد در منطقه مجلل در قلب کابل، اما هنوز حکومت طالبان کشته شدن زواهری را رد یا تایید نکرده. طوری که میدانین حکومت طالبان پس از تقریبا 3 روز به روز پنجشنبه آمد و سکوت خود را شکست و ادعا کرد که در باره آمدن و سکونت زواهری در کابل هیچ اطلاعی نداشته، که سبب تمسخر بعضی ها هم در صفحات اجتماعی شد. در اعلامیه حکومت طالبان آمده که به ارگان‌های کشفی و استخباراتی دستور دادند که درباره ابعاد مختلف این رویداد تحقیق جدی و همه جانبه بکنند. روشن نیست نتیجه این تحقیق چه زمان رسانه‌ای خواهد شد.
یه نکته آقای احمدی در مورد این به هر حال اتفاقی که افتاد شنیده میشد از پیشتر، به ویژه با توجه به اینکه محلی که اتفاق درش افتاده بود یک محل دیپلماتیک بوده و جدای از اون صحبت این بود که این منزلی بوده که در اختیار آقای حقانی بوده و بعد هم الان صحبت‌های دیگه‌ای هم میشه که جدای از اینکه مقام‌های آمریکایی میگن که تنها آقای زواهری رو هدف قرار دادن و او کشته شده، اما از طرفات دیگری هم صحبت میشه. این خبرها آیا راستی آزمایی شده یا اطلاعی در موردش هست؟
خب از آنجایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به گفته نهادهای رسانه‌ای در افغانستان دسترسی به اطلاعات موثق و معتبر در داخل افغانستان به شدت محدود شده و سخنگویان حکومت طالبان قابل دسترس نیستن و اخبار دست اول را به ندرت با خبرنگارا در میان میگذارن به اساس تجربه‌ای که ما داریم. طوری که شما هم گفتین، آنچه را ما تا حالا میدانیم و مقامات آمریکایی تایید کردن است که زواهری در خانه یکی از دستیاران سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان اقامت داشته و گفتن که در این رویداد در حمله تیاره بی سرنشین زواهری کشته شده. این در حال است که حکومت طالبان پیش از این مدعی شده که بر تمامی کشور کنترل داره و اجازه نمیده که گروه های حراس افغان از داخل خاک افغانستان تهدید را متوجه همسایگان و کشورهای غرب به شمول امریکا بسازه. اما با توجه به این ادعای طالبا، خب سؤال مطرح میشه که پس زواهری در میمانخانه سراج الدین حقانی یا یکی از دستیاران حقانی چه میکرد؟ هنوز طالبان به این پرسش پاسخ ندادن.
نکته دیگه خیلی کوتاه بهش بپردازین این بوده که هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا گفته بود که آگاه بودند که طالبان به تروریست ها به گفته آقای کربی پناه میده. با توجه به این اخباری که منتشر میشه، این خودش در داخل افغانستان در میون شهروندان افغان به طور کل چگونه داره تعبیر میشه و تفسیر میشه؟
خب در صحبتی که رسانه ها با شماری از باشندگان کابل داشتن، اونا هم تعجب کردن با شنیدن این خبر که با وصف تعهدات اطمینانی که از جانب طالبان وجود داشت در مورد این که اجازه نمیتن با گروه های تروریستی تا در داخل خاک افغانستان حضور داشته باشن و فعالیت بکنن، اکثریت باشندگان کابل هم منتظر شنیدن چنین خبر نبودن و تعجب کردن با این.
سپاسگزارم جعفر احمدی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به آخرین اخبار و اطلاعاتی که در خصوص کشته شدن ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده منتشر شده و اینکه طالبان به طور رسمی گفته که از آمدن و سکونت او در کابل اطلاعی نداشته. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم. و اما حمله اعضای یک گروه تندروی شیعه به تعبیر بریتانیا به سفارت جمهوری آذربایجان در لندن. کیانوش فرید از لندن با ماست. کیانوش به تو سلام میکنم و اول بپرسیم مثلا ریشه های این ماجرا در کجاست و اینکه به هر حال صحبت از یک گروه تندروی شیعه میشه و شاید در نوع خودش تازگی داشته باشه.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اگه اجازه بدیم من اول ابتدا یک صدای این ویدیوی حمله به سفارت یک کوتاه پخش کنم. خب واقعیت اینه که در لندن هم همه شوک شدن وقتی که این ویدیو پخش شد. تصاویری که
گفتن لبیک یا حسین، درسته؟
لبیک یا حسین و نردبون گذاشته بودن از سفارت. 20 نفر بودن با لباس‌های کاملا سیاه که عصبانی فریاد می‌زنن، پرچم آذربایجان رو می‌کشن پایین و با نردبونی که گذاشتن میرن بالا، قاب‌هایی که عکسای علیوف توش هست رو میارن پایین. صدای شیشه شکستن رو فکر می‌کنم شنیدیم. اینها رو می‌زنن زمین و با لگد عکس او رو در واقع لگد مال می‌کنن. این که واقعا بعد از تا این ویدیو پخش شد، البته خب پلیس من توی منطقه کنزینگتون هست و چلسی در واقع منطقه‌ای هست که همه سفارتخونه‌ها اونجا هستن، تجمع میشه.
پس باید به این ترتیب کیانوش از نظر امنیتی هم در سطح بالایی قرار داشته باشه.
خیلی در سطح بالایی بود، دقیقاً اصلا به عنوان حمله تروریستی ازش صحبت شد، خبر فوری اومد، بریکینگ نیوز شد. ولی خب خیلی سریع پلیس تونست جمعشون کنه. یه چیز حدود 20 نفر بودن که به هر حال محل رو ترک کردن. از این تعداد حداقل 8 نفرشون بازداشت شدن که ببینن که اصلا علت چی بوده، از کجا بوده، که چه اتفاقی افتاده. آنچه که خود این در واقع دولت بریتانیا داره اعلام میکنه اینه که اینها یک گروه شیعه تندروی هستن که در واقع یک سایتی هم دارن اسمشون هست اتحاد خدام مهدی. این گروه در واقع صحبت از ریشه کردی تو، این گروه قبلا هم به سفارت ایران حمله کرده بودن، خواهان سلطه تمدن شیعان در سراسر جهان. حالا چرا این حمله رو کردن؟ عقیده دارن که در باکو یک خانومی در کنار دیوار خونش نوشته یا حسین، برای اینکه الان عزاداری های ماه محرم و اینها هم هست و ظاهراً به این خانوم تذکر داده شده که این شعار رو از روی این دیوار پاک کنن و کسانی که به این در واقع سفارتخونه حمله کردن معتقدن که در واقع آذربایجان حرمت محرم رو نداره، حرمت امام حسین رو نداره و در اعتراض به این حرکت در واقع دست به چنین حرکتی زدن.
بله اونطوری هم که برمیاد و از تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که روی دیوارها هم نوشته شده یا حسین، ولی به هر حال موضوع همچنان کیانوش باید در دست بررسی باشه تا نتایجش مشخص بشه که دلیلش چی بوده. سپاسگزارم ازت کیانوش فرید در لندن که برای ما از حمله اعضای یک گروه تندروی شیعه به توصیف دولت بریتانیا به سفارت سفارت جمهوری آذربایجان در لندن میگفت. سپاسگزارم از شما که در این جمعه ما رو با این بخش خبری کوتاه همراهی کردین. روز خوبی در ادامه داشته باشید.